کردن، من استدعام اینه که در اهداف یا برنامه تحقیق تفحصشون اینم قرار بدن. ما تحقیق تفحصی رو سال 91-92 در مجلس انجام دادیم که بسیاری از این سوال‌ها و ابهام‌ها و تخلفات در اونجا دیده شده و تمام این سال‌ها به دستگاه‌های قضایی، نظارتی و به خیلی از سازمان‌های مرتبط این گزارشه و تخلف‌ها ابلاغ شده. ترک فعلی که تو تمام این مدت صورت میگیره و آثار و تبعات این تخلفاتی که این سالها هزینه داره میشه، از نظام دارن هزینه میکنن، اینم جز به بندهای تحقیق تفحصشون قرار بدن ببینن واقعا چه سازمانی، چه دستگاه نظارتی، چه افرادی ترک فعل در وظیفه اصلی نظارتی و رسیدگیشون یا نه مدیریتیشون. ما اون زمان در سازمان گسترش اینا ابلاغ شده، به وزیر وقت ابلاغ شده، نه اینکه توجهی نکردن، بلکه از یک بخشی از دستگاه قضایی وقتی ما بعدها پیگیری کردیم اومدن گفتن آقا ما همه رو دیدیم تخلف یافت نشد، حالا شما بگردیم دنبال پرتقال فروش. اون همه پرونده 300 برگ گزارش، 13 تا پرونده مجزا ارسال شده به قوه قضایی، پرونده ارسال نفس صرفا گزارش، و از این طرف همین ها گزارش ها به دستگاه های بالادست، به وزارت سمت، به خود سازمان گسترش، به دستگاه دیگه ابلاغ شده. چطور هیچ اتفاقی نمیفته؟ هیچ اعمال نظارتی، هیچ ترتیب اثری، حتی به شورای رقابت که ما با کمال احترام که ما دیدیم علارغم وجود همین بندهای قانونی رو الان از روی اون بندها صریحش رو خوندند جناب آقای طاهری، اینقدر صریح ما داریم، چطور ما میبینیم که سالهای سال همین تخلف ادامه پیدا میکنه و الان اومدن بحث واگذاری رو به حدی با بعضی اعمال نفوذها و تاثیرپذیری‌ها از بعضی افراد و مقامات به جایی رسوندن؟ علارغم چی؟ یک پرونده کلان با 21 متهم در دادگاه‌های ویژه ما وجود داره نسبت به این شرکت. خب من نمیدونم، خب اهلیت یک بخشش هم همون صلاحیت ما، این تخلفاتی که از اینجا خوندن الان، بحث قاچاق، اخلال در نظام اقتصاد فلان، خب اینا واقعا اهلیت رو سلب نمیکنه؟ ما میایم همینجوری الان میگیم خب چرا واگذار نشد، یه دارن یقه پاره میکنن که چرا واگذار نشد. خب اینا رو جواب بدن، واگذار کنن. ما که با شرکتی، با شخصی، با گروهی که دعوا نداریم که قانون اجرا بشه، این یک مطلب. اما راهکار جایگزین، ما در حدود یک سال و نیم پیش در جلسه ما هم دعوت شدیم، انجمن قطعه‌سازان، اون انجمن اولیه، انجمن قانونیه، انجمنی که در وزارت کار ثبت شده، اون انجمن قطعه‌سازان کنسرسیومی تشکیل دادن و رسما به دولت نامه زدن که ما هم آمادگی داریم برای خرید سهام ایران خودرو. خب بعدها ما ازشون پیگیر شدیم، گفتیم پاسخ دادن، چی شد؟ چرا هستن کسای دیگه هم توان دارن، هم اهلیت فنی و صنعتی دارن، هم اهلیت و صلاحیت حقوقی قانونی دارن، هیچ منعی از هیچ جهت ندارن، اما چرا به اونها پاسخ داده نشده؟
کی پاسخ داده؟ یعنی وزارت،
ببینید، به خود دولت. دولت هم به شخص رئیس جمهور نوشته بودن، ارجاع شده به وزیر وقت، بعد در اونجا دیگه مسکوت مونده، هیچ کسی دیگه پیگیری نکرده و مسیر این رو رفته که الان داریم
از دولت. الان این صحبتی که شما کردید خبر بردی زیر سوال، من بگم که این فرصت هستش
نه قصد زیر سوال بردن واقعا نیست. ببینید ما داریم الان سال هاست این موضوع مطرحه. من استدعا میکنم این بحث ترک فعل ها، قصورها از مراجعی که باید به این موارد در زمان خودش رسیدگی می شده نشده و کار می رسه به این جنجال ها. خب چرا باید ما صنعت مادری واقعا مثل خودرو تو کشور قربانی یک همچنین بحثایی بشه؟
یعنی شما می فهمید که برخی هستن که مثلا اهلیتش هم دارن، شرطش هم دارن، شرط قانونی زیست
هم هست، تمام شرایطش رو دارن، خب اعلان رسمن هم اعلان آمادگی هست کردن، حتی شرکت های دیگر هستن.
حالا تو اصلا تو دنیا چنین شکلی هستش که مثلا یه خودروساز بیاد واگذار بشه به یک قطعه ساز و این تعارض منافع اینا اینجوری باشه؟
ببینید با وجود تعارض منافع نخیر،
مدلی نداره،
اما غالبا در کشورهایی که ما داریم میبینیم واقعا تو صنعتشون، تو تولیدشون، تو اقتصادشون دارن پیشرفت میکنن، کار به دست خصوصی رفته جلو با همه اون اهلیتاش. در اونجاها اتفاقا ما تعجب میکنیم، تجربه کشورهای دیگر رو هم داریم، در جاهایی که کارهای بزرگ، واگذارهای بزرگ شده، به شدت ضروری، به ضرورت هم داشته، اما در اونجایی که مواجه با یک تعارض منافع شدن، برخوردهای جدی شده، اجازه ندادن این انحصارها. ببینید ما اساسا چرا میگیم به بخش خصوصی واگذار بشه؟ چون میخواییم انحصار دولتی رو از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدمون برداریم. بخش خصوصی قاعدش اینه که اقتصاد در اونجا میتونه پویا بشه، میتونه قاعده من جلو بره. خب الان ما میبینیم، همین اخیرا مصاحبه از ما کردم، من همین رو عرض کردم، گفتم ببینید ما داریم از انحصار دولتی با واگذاری این چنینه خارج میکنیم، اما داریم میبریم توی یک انحصار یک مجموعه خصوصی که آفاتش بدتر از اون انحصار دولتی است. تو دولتی‌ها دستگاه‌های نظارتی خیلی راحت میتونن جلوی فساد، جلوی رانت، جلوی بعضی مدیریت‌های بدسلیقه رو جلوشو بگیرن، پاسخگوشون کنن، اما تو خصوصی‌ها ما خیلی نمیتونن. چرا؟ دستگاه نظارتی میتونن وارد کنن. آیا واقعاً در جاهایی که این اتفاق‌ها افتاده چقدر مؤثر واقع شد ورود کردن و جلوی فساد و رانت ها رو؟ الان بحث ارزی ما، شرکت هایی که انحصار هایی که در بعضی جاها دارن،
بله حالا چون شما در واقع کارشناس این حوزه هستین و خدمت رو بسن، الان ما شرکت خصوصی هم داریم دیگه، ولی مردم خیلی بالا دلخوشی ازشون نداره، یعنی همچنان این موضوع هستش که محصولاتی که دارن عرضه میکنن گرانتر از اون چیزی که باید باشه هستش. یعنی این خودروساز خصوصی هم واقعا نمیشه گفت خیلی موفق بودن، حداقل از لحاظ رضایت مردمی. الان همینجا واقعا این خصوصی سازی بشه، به نظر میشه این رضایت رو جلب کرد اگر حالا درست انجام بشه؟
اگر درست انجام بشه، یک، ما در قانون خصوصی سازی از وظایف سازمان خصوصی سازی این هستش که خصوصی کنیم بعدم رها کنیم نداریم. تمام قوانینی که بعد از واگذاری باید نظارت بشه و اون بنگاه خصوصی که بهش واگذار شده خیلی از قوانین و مراتب رعایت کنه، در بحث اشتغال، در بحث بالا بردن سطح تولید، در بحث کیفیت، در بحث قیمت،
رقابت هست؟
حفظ رقابت، اینا همه باید رعایت بشه. ما یک مشکل عمدمون در نظارته. حالا میخواد دست دولتی باشه، میخواد دست خصوصی باشه. مگه الان خودروسازهایی داریم خصوصی هن؟ مگه به کیفیت هاشون، مگه به قیمت هاشون، مگه به قیمت های تمام شده شون نظارتی وجود داره به اون شکل؟ مگه اگر نظارت جدی وجود داشته باشه توی یک کشور، مگه میتونه یک بنگاه خصوصی با هر سلیقه و به هر شکلی که میخواد، با هر کیفیتی که میخواد محصول بده دست مشتری؟ ما نظارتمون ضعیفه. نظارت ها
رقابت هست الان بین همینا، همین خصوصی ها میشه گفت رقابت هست واقعا؟
ببینید ما رقابت جدی نمی بینیم، چون دست دولت متاسفانه خب هستش، دست دولت. حالا بعضی ها میگن با وجود سهام کم، که بنده میگم نخیر، با وجود سهام بالا، سهامشون هم بالاست، اما نباید باشه. و وزارت سمت
رقابت هم بود، شورای رقابت ورود نمی کرد.
بله رقابت بود، شورای رقابت ورود نمی کرد و ما انتظارمون البته از شورای رقابت واقعا بیش از اینها بوده. و من اینجا یه جمله رو میخوام خیلی دلسوزانه عرض بکنم. خیلی از آقایونی که موقعیت‌هایی دارن، مسئولیت‌هایی دارن و الان هم دارن از این وضعیت و از این نوع شرکت‌ها حمایت میکنن، واقعا خودشون رو هزینه نظام بکنن، هزینه بعضی شرکت‌ها نکنن. اینجوری که الان این قیل و قال‌هایی که راه افتاده، قانون صریح داریم، قانون برنامه هفتم هم که اومده در تکمله اینها، شورای رقابت. و امروز در وضعیت اقتصادی امروز ما، شورای رقابت خیلی قوی تر از این سطحی که الان داره ورود میکنه میتونه ورود و مسئولیت هم داره.
من یک دفاعی هم بکنم تو حوزه های مختلف اقتصادی، من جمله حتی بخش هایی از اقتصاد که اقتصاد ما هنوز باهاش خیلی خوب رفتار نمیکنه مثل اقتصاد دیجیتال، شورای رقابت در همه اونها ورود کرده و به قدر توان خودش و اون امکانات و توجهاتی که هست تصمیمات ساختار شکنانه ای گرفته و شجاعانه وایساده و از تصمیمات خودش داره دفاع میکنه. مصداق اون هم همین تصمیمی که در سال 1401 گرفته. البته همه ماها میتوانیم بهتر بشیم. به هر ترتیب فضای اقتصاد ما بنا به دلایل بسیار زیادی فضای رقابتی نیست، فضای انحصاری، درستم میفرمایم، باید تقویت بشه. اما تا حالا کارهای بسیار درخشانی انجام شده که نباید ازش مخفی بود.
آیه طاهری خدمت شما مجدد باشیم. صحبت‌های آقای علیلو رو شنیدید؟ در واقع اونهایی هم که الان در واقع میگن خصوصیان، اون خودروسازهایی هم که الان به عنوان خصوصی ازشون یاد میشه، واقعا در واقع نمیشه گفتش که رضایت مردم رو جلب کردن به اون صورت. حالا آقای علیلو هم اینجا اشاره کردن به بحث نظارت. مجلس شورای اسلامی در این رابطه الان چه نظارتی داره و حالا در این رابطه ورود کرده این واگذاری رو می‌فرمایین که غیرقانونی میدونه، ولی برای همینایی هم که هستش الان واقعا و نارضایتی که هستش، پیگیری‌های شده از وزارتخانه‌های مربوطه؟
ما حجم تولید خودروهامون سال 92 1,650,000 تا بود، تقریبا دو تا خودروساز تقریبا کم بودن خصوصی ها. این در سال 97 تا 1400 رسید به مثلا حتی زیر 700-800,000 خودرو، یعنی تقریبا نصف شد، در حالی که ما قبل از سال 97 وارداتمون هم تقریبا میانگی مثلا 50-60,000 خودرو بود. از سال 1400 روند افزایش تولید خودرو در کشور شروع شد. الان تقریبا کل خودروهایی که در کشور تولید میشه 1,350,000 تاست. نیاز کشور چقدره؟ میگن 1.5 میلیون. با توجه به اینکه 4 سال ما تولید کمی داشتیم و واردات هم مملو بوده، یه نیاز واقعی در انباش شده از اونجا داریم. حالا عوامل دیگه مثل قیمت‌گذاری و بحث حفظ ارزش پول ملی باعث شده یه تقاضای زیادی است. اولین قدم اینه که ما بایستی افزایش تولید در خودرو داشته باشیم. افزایش تولید به معنی تعداد زیاد تولید کننده نیست. ما الان خیلی از کشورهای موفق در زمینه خودرو داریم، 4-5 تا شرکت، 2 تا شرکت. ما فکر میکنم وزارت صمت 300 خرده‌ای 378 تا مجوز خودروسازی داد. ما شده گاهن یه بازدید میریم میبینیم یه سوله هست مثلا با تولید مثلا شاید مثلا 100 تا 200 تا مثلا. یه تعدادشون البته یه مقدار مثل بهمن و مثل خودروسازهای دیگه یه عددهای درشتی رو رسوندن، ولی CKD هن. یعنی تولید داخل نیستن، اینا هم وارداته. متاسفانه خودروهایی که به صورت CKD میاد قیمتش نسبت به مشابه خارجی خیلی گرونتره، یعنی سود خیلی بیش از حد متعارفی که باعث شده تعداد مجوز در زمینه خودرو به شدت بالا بره. و این واقعا وزارت صمت معاونت خودروش باید واقعا نگاه. تو دنیا میگن اگر خودروسازی زیر 4 میلیون خودرو تولید بکنه در اساس رقابت بالایی که وجود داره به صرفه نیست، یعنی نمیتونه اون سربارش رو جبران بکنه، یعنی با مثلا 1 میلیون خودرو 500,000-600,000 خودرو اینقدر سربار زیاده دیگه قابل رقابت نیست. بایستی تعداد حداقل بشه. بنابراین ایرادهای اساسی هست. حالا بحث ایراداتی که در زمینه خودروسازی هست، چه اینایی که الان هستن چه خصوصی، واقعا یه جلسه مجزایی میخواد. و اما راجع به تکمیل صحبتهایی که فرمودن چه باید کرد، من 2-3 تا نکته عرض کنم. ببین ما خیلی بحث استفاده از ظرفیت مردم در اقتصاد رو شعار دادیم، شعار سال امسال هم همینه دیگه، استفاده از ظرفیت مردم، و حالا سالهای دیگه بوده، تو جاهای دیگه هم موفقیت‌هایی داشتیم هر وقت این فرمول استفاده کردیم مثل دوران دفاع مقدس. منتها مدل‌هایی که رفتیم سراغ اقتصاد مردمی عموماً مدل‌های خوبی نبوده. من مثال میزنم، مثلا همین بحث خصوصی سازی، شما نگاه بکنید از اون زمانی که اصل 44 ابلاغ شد که قرار شد خصوصی سازی باشه که سیاست‌هاش قانونش قابل دفاع و واقعاً میتونست کشور رو نجات بده، به دلیل اجرای بد جزء معضلات کشور هست الان. ببینید یعنی چه اجرای بعد؟ عموماً الان کاری که الان ما با همینجا داریم مرور میکنیم، اون تا اون موقع اینقدر حساسیت نبوده، صدا سیما، مردم، مجلس، اومدن شرکت رو زیانده، این که آقا این دیگه به درد نمیخوره، دولت پاتو بکش بیرون ببین به چه روزی افتاده، بیا بدیم به هیچ کس نمیخواد، همین این قبول کنه خیلی خوبه. متعدد شرکت های دولتی داریم که راضی شدن آقا کلیدو بدیم بیا برو سر، بعد اهلیت نداشتن و از جاهای تخصصی گرفتیم دادیم به جاهای دیگه، یا بخش زیادی از اینها رو به خصولتی ها واگذار کردن، اسمش شده خصوصی و الاخر. یا بحث مثلا سهام عدالت، من امروز در حد استان خودم شرکت هایی که سهام عدالتشون از یه حد بیشتره جز نگران کننده ترین شرکت ها هستن، یعنی تقریبا میتونم بگم بی صاحب ترین شرکت ها. سهام عدالت داده شده، متولی نداره به اون صورت، از جای تخصصی گرفته شده و واقعا جای نگرانیه، فرمول خوبی نبود. توی تعاونی ها باز یه مقدار موفقیت بوده ولی اونجا هم گرفتاری زیاد داشت. به نظرم میاد خود حضرت آقا که امسال شعار رو دادن بایستی مسئولین اجرایی مجلس این قسمت از حرف آقا رو میشنیدن که گفتم برای مردمی سازی یه اتاق فکری که چجور میخواید این کار انجام بدید تشکیل بدید. همین صرف این که مثلا همه میخوایم مثلا خصوصی سازی بشه به مردم واگذار بشه بعد با روش های بد یا اجرای بد این کار رو نباید بکنیم. و آخرین مطلبی که به نظرم مهم اینجا گفته بشه، ببینید ما در شرایط فعلی از خودروسازهامون ایران خودرو سایپا گلگی زیاد داریم، یه لیست بلند پارایی میتونیم بنویسیم راجع به کیفیت، راجع به کمیت، راجع به امنیت خودرو، تنوع خودرو، رقابتش با خودروسازهای دیگه و الی آخر بحث کنیم. ولی دلیل این که حالا ما بخوایم اینو واگذار کنیم بنا به دلایلی که بوده الان کسی نیست بریم به یکی که بدتر بشه که نباید این کارو بکنیم. ما نظرمون اینه که بنا به اهلیت، بنا به قانون و بنا به تعارض منافع حتما شرایط بدتر از این میشه. نمیشه به دلیل اینکه الان وضعش خوب نیست بریم سراغ از چاله در بیایم بیافتیم تو چاه. این خلاصه حرف ماست، باید دقت کن. حرفی که آقای رئیسی اون موقع در واگذاری ایران خودرو گفت بود به نظر من حرف درستی بود. فرموده بودن که یک اصلاح ساختار مالکیتی و حقوقی.
حالا الان که یعنی گفته بود زیان هستش این شرکت واگذار بکنه. اصلا واگذاریش صحیح هستش به نظرتون؟
اولا باید دقت کرد. ببین عرض کردم تعداد اشتغال بالا، ببین 4 مسئله رو در دولت‌های مختلف میگن آقا اولویت ماست. مثلا شعار دولت آقای رئیسی رو نگاه کنید گفت مسکن، سلامت، کالاهای اساسی، خودرو. یعنی خودرو رو همتراز با مسکن و سلامت و کالاهای اساسی. شما الان من توی مملکت بخواید نظام مسائل بگید شاید 1000 بگید، از این 1000 4 رو بخواید بیارید بیرون یکی خودروه. واقعا حرف شما رو من قبول دارم، صرف این که الان بده بس بایستی حتما بریم این کار انجام بدیم، حتما باید یه عقلانیتی باشه، باید حساب کتابی باشه و کار رو درست انجام بدن. چون خودرو اقتصادش یه بحث اجتماعی داره، سیاسی داره، تعداد زیادی اشتغال توش هست. شما الان ببینید کروز مثلا با 14,000 احتمالاً این هولوش کارمندی که در شرکت خودش داره علارغمی که دادگاه گفته باید گرام فروشی نکنید ولی همچنان این کار رو میکنه. شاید یکی از دلایلش اینه که یه تعداد زیادی اونجا مشغولن، اگر با اینها برخورد کنن ممکن اونا بیکار بشن. بفرض حالا فرض کنید شرکت رو که با کل زنجیره و اینها قطع سازا حساب کنید برسه به 1,000,000 بخوایم واگذار بکنیم، بعد میشه گفت بالا چشم تبروه تبعات اجتماعی که این خواهد داشت. حتما حرف شما رو من تایید میکنم، هر کاری در مورد خودروی میخواد انجام بشه مخصوصا سایپا و ایران خودرو با یک عقلانیتی، با یک تدبیری، با یک به اصطلاح کسی این کار انجام میده مسئولیتش هم بپذیره و فرایندش رو مشخص کنه که به چه صورت
حکم جدید یا تجدید نظر اعلام بشه کلا غیر قانونی میشه واگذاری دیگه اصلا.
بله عرض کردم من قانون برنامه هفته رو از روش خوندم، شفاف اصلا. شما انگار فقط اسم کروز اینجا نیست، کسی که تعارض منافع داره و ارزم بزرگ شورای رقابت اینو تایید کرد به هیچ وجه در هیئت مدیره نباید، زمانم تعیین کرده در 2 باید بیاد بیرون سهامشو واگذار کنه، از همون روزم هم دیگه حق رأی نداره. یعنی شفاف قانون 2 تکلیف کرده، منتظریم بلافاصله بعد از این که این حکومت بیرون قانون برنامه هفته یه قانون بالادستی هم هست بایستی بلافاصله اجرا بشه.
خب آقای توکلی حالا امروز منتظر باشیم که تا آخر وقت در واقع ابلاغ بشه، به نظرتون امیدی هست به امروز؟
بله چرا که نه، این امید هست، احتمال داره که بیفته برای روزهای بعد. ولی من میدونم که الان همکارانم همین الان دارن SMS میدن و پیگیری ها رو دارن گزارش میکنن که چه کارهایی دارن انجام میدن. من مطمئن هستم که خدمت شما عرض کنم که انجام میشه.
دوستان توضیح بدن چرا تا الان نبوده خوب میشه.
فرایندهای اداری باید دونه بدونه ببینید کارهای
حقوقی اشکال نداره، ما رسمیش اعلام کنید، یه سخنگو بیاد بگه آقا اینو ما مصوب کردیم مثلا تا فردا فرایندهای اداریش میره جلو. مثل مجلس، مثل دولت، مثل مجمع تشخیص، خیلی جا همه جا قوه قضاییه اگر... سخنگو بیاد بگه آقا این شد، تا نامه بیاد بیرون تایپش دیده بشه یه زمانی طول میبره. همون جمع وکالت بدم به یه سخنگو بیاد اعلام کنه متن رو بخونه از روش.
من سخنگوی شورا هستم، متاسفانه تجدید نظر، هیئت تجدید نظر سخنگو نداره و در حقیقت بله فرمایش شما درسته.
اطلاع رسانیه به نظر من وقتی مردم حساسن چرا ما بی خودی داریم میگیم که ساختار ما حتما باید تیمش یه نفر بیاد دغدغه مردم رو تموم کنه، توضیح بده آقا به این دلیل اینا متن، ولی فرایندش دو ساعت طول میخواد بکشه، دو روز طول میکشه، ولی مردم این نتیجه رو ما گرفتیم. اشکال اصلا نیازی به اصرار این که حتما تا فرایند باشه به نظر میاد که نیست، چون بالاخره همه ما تو ساختارهای حکومت هستیم، تصمیمی که گرفته میشه قطعی، حالا سخنگو هم نباشه یه نفر از اعضا رئیس اونجا میاد اعلام میکنه میگه آقا این فرایند داره تا بره ابلاغ بشه، اشکالی هم نداره، ما مردم هم عجله نمیکنیم.
بله شما تشکر میکنیم،
فرصت
ما رو به پایان هستش، آقا به پایان رسیده، ما منتظر هستیم که هرچی زودتر اگه هیئت تجدید نظر در این رابطه اعلام بشه که بالاخره این تکلیف واگذاری سهام بزرگترین خودساز کشور به شرکت قطعه‌ساز مشخص بشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، فرصت ما به پایان رسیده، من از همه میهمانان عزیز که در برنامه حضور پیدا کردن تشکر میکنم، از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هم که تا پایان ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است، ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت، همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن،
به مناسبت 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
بعضش باد شهید رو کلن.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه و چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
چیابا.